أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. از نوبت پیشین در این مناسبت و ایام متعلق به بانوی بزرگوار دو سرا سیدت و نساء العالمین، آیات بینات سوره مبارکه روم را آغاز کردیم. در تلیعه این سوره مبارکه اشاره شد که اون چه در آغاز این سوره خداوند بازگو می فرماید، یعنی گزارشی از مغلوب شدن رومیان و آنگاه پیروزی بعد از این شکست، آن هم با تعیین زمان مشخص، فی بضع سنین، فاصله بین 3 تا 7 یا 9 سال، نکته ایست که در قرآن به عنوان اخبار از غیب مطرح می شود، یعنی خبری از گذشته، از آینده در کنار یکدیگر که یه موضوعی رو تشکیل می‌دهد که به ظاهر معلوم نیست برای انسان‌ها، و خداوند به عنوان عالم غیب این مطلب و موضوع رو بازگو می‌کند. حوصله بیشتری در اینجا به خرج داده شد و خدمت دوستان اساساً بحث روم رو مطرح کردیم. خود انطباق تاریخی این شکست و این پیروزی، زمان اون، ارتباط اون با روم شرقی، بیزانس، اونگاه کنستانتینیه، قسطنطنیه و کنستانتین، و اونگاه کسانی که جانشینان پس از او شدن موجب تشقیق و تقسیم روم شد، روم شرقی و روم غربی. این اتفاق مربوط به روم شرقی است که فی ادنى الارض، نزدیکترین سرزمین به سرزمین عرب، یعنی قسمت‌های جنوبی شامات، به نوعی اون منطقه‌ای که ازراعات و بصرا در اونجا واقع می‌شود. فقط یک کدی اشاره می‌کنم خدمت دوستان نسبت به اون چه گفتیم که بحث رو پیگیری کنیم. و بازگو شد که این نکته‌ای که مشاهده می‌فرمایید راهی است برای اثبات اعجاز قرآن و همان تحدی، یعنی اینکه معجزه این پیامبر مکرم اسلام کلام و کتابی است که برای همیشه تاریخ باید در تاریک روشن اندیشه‌های بشری درخشان باشد. معجزه این پیامبر بنا نیز شکافتن قلزم باشد، نابینا رو بینا کردن، یا معجزات حسی دیگر، هرچند این گونه معجزات رو هم به نمایش گذارده است او. اما چون این معجزه است، این کتاب است، باید به گونه ای باشد که همیشه اثبات اون قابل اعجاز. وارد این بحث شدیم، گفتیم یه شیوه اعجاز قرآن، اثبات اعجاز اون مربوط لفظ است و کلام است و ادب قرآن. کسی می داند این نکته رو که با ادب و زبان عرب آشنا باشد، شمه‌هایی رو مطرح کردم. اما نوع دوم اعجاز قرآن مقولاتی است که اختصاص به زبان و ادبی ندارد، یعنی گزارشات علمی قرآن، خبر از آینده زمین، زمان، انسان، عوالم بعدی و تمام حوادثی که هیچ راه برای اثبات اون نه از طریق رفتارهای تجربی، علمی، شناختهای آکادمیک، به هیچ وجه من الوجوه چنین چیزهایی برای انسان میسور نیست. نکاتی که به عنوان قواعد اخلاقی و حقوقی در این کتاب مطرح می شود با ویژگی های خاص خودش، همه و همه زیر مجموعه بحث اثبات اعجاز فرالفظی و معنوی قرآن کریم است. من جمله گزارش از حوادثی که در آینده برای زمین پیش می آید، اشاره کردیم به دو سه نمونه اون، من جمله اون چه در آغاز همین سوره مطرح شد. اما یه جمله رو من فقط اشاره می کنم به عنوان تکمیل عرض و وارد بحث امروز خواهیم شد خدمت دوستان. بعد از اینکه این خبر داده شد و فرمود لله الامر من قبل و من بعد، و امور از حیطه قدرت الهی به در نیست، همه امور تکوینی و تشریعی عالم از آن خداوند است، چه قبل از تحقق چه بعد از تحقق، علم الهی احاطه بر امور کلیه و جزئیه وجود دارد. این چیز بدیعی نیست، این نکته خاصی نیست که این گزارش رو میشنوید. مزیر مجموعه علم الهی خداوند یه مقداری به شما مسلمانان می آگاهاند و آشناتون می کند. اونگاه اون جمله‌ای که میخوام تکرار کنم اینه: و یوم اذن یفرح المؤمنون. در آن روز هنگامی که این گزارش قرآن محقق شد و کار به اونجا کشید که هرقل با تمام قوت و قوا به ایران حمله کرد و منجر به آن شد که خسرو پرویز بر کنار و معزول شد، به مجرد اینکه این خبر برای مسلمانان رسید و دانستند که گزارش پیامبر صادقانه بوده است، یفرح المؤمنون، مؤمنان به دست افشانی و شادمانی پرداختند. به چه چیزی اینها شاد شدند؟ آیا اینها به دلیل اینکه ایران شکست خورده بود یا رومیان پیروز شدند؟ مثل اینکه خیلی برای مسلمانان در این جهت تفاوتی نمی کرد. آن چه ملاک کار بود شادمانی به صدق وعده الهی، کما اینکه در ادامه آیه وعد الله لا یخلف الله وعده الان بازگو می کنیم. این که گاه ممکن است در بعض از نوشته ها یا بعض از گوشه های کلامی سخن غیر این گفته شود، ظاهرن که باید بگوییم تناسب و سنخیت با موضوع این سوره مبارکه و آن چه خداوند در صدد بیان آن است ندارد. نه پیروزی رومیان نه شکست ایرانیان موجب شادمانی مسلمانان نمی شد. آن چه مهم بود آن بود که خداوند وعده ای رو فرمود و خبری از آینده داد. هنگام که این وعده محقق شد، مسلمانان از تحقق و انجاز وعد الهی که اثبات می کرد اعجاز این کلام و کتاب رو، شادمان و دل محکم و استوار به نورانیت و معجزه بودن کتاب الهی به سخن پیامبر شدند. مطلب روشن است. زمینه و بستر سخن چیزی جز این اختزا نمی کند. دیگه من باسترش نمی کنم مطلب رو تا همینجا. و در نهایت فرمود خداوند به نصرت خودش هر آن کس را که بخواهد یاری می دهد و هو العزیز الرحیم، و خداوند عزیز رحیم است، که پایان سخن. اما همان گونه که خواندیم وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این نصری که محقق شد و این سخنی که خداوند سبحان گفته شد از باب وعده الهی بود که به مؤمنان وعده اون داده شده بود که چنین اتفاقی می افتد. و وعده الهی به گونه ایست که لا یخلف الله وعده، اگر خداوند وعده ای رو و گزارشی رو و سخنی رو می گوید که چنین و چنان می شود، مسلم خواهد شد، زیرا خداوند تخلفی در وعده خود ندارد. اینو گاه در مباحث اشاره کرده ایم که اساساً همان گونه که می دانیم از نکات بسیار مهم اخلاقی و فراتر بگوییم از شروط ایمان و تقوا در مکتب اسلام آن است که آدمی خلف وعد نداشته باشد. این از صفات الهی است، از ویژگی های خداوندی است که خداوند اگر وعده می کند خلف وعد ندارد. ان الله لا یخلف المیعاد، خدای سبحان به وعد خیش عمل می کند. و همین توقع از موحدان و پیروان قرآن است که عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. یا عهد نبندید یا عهد خودتون رو وفا کنید، که العقود و الوهود و قلائد یوم القیامه علا اعناقکم. به زبانهای مختلف این بیان گفته شده است. عقد و عهدی که مسلمانان میبندند گورا زنجیری است بر گردنشون تا فردای قیامت. یا این زنجیر رو با حسن عمل باز میکنید از گردن، یا باقی میماند در فردای قیامت گریبانتون رو میگیرد. خب پس بنابراین این یه سنت الهی است. در اینجا فرمود وعد الله لا یخلف الله وعده، ف فقط این جمله رو اضافه می کنم که گاهی در مباحث گفته میشه، دلیلی دیده نمی شود که خداوند وعده خویش را منجز نکند. چرا؟ چون اگر ما احیانا وعده ای می دیم و خلاف آن عمل می کنیم، دو عامل دارد. یک، این که گز نکرده می بریم، پایان کار رو نمی بینیم، ملاحظه نمی کنیم، علم کافی و جامع در وجود ما نیست، لب باز می کنیم و سخنی رو می گوییم، قدرت خودمون رو نمی سنجیم، اونگاه وعده می دهیم که پای کار می مانیم. یعنی دو عامل موجب می شه که انسان ها به وعده خودشون عمل نمی کنن. همه ما، یک جهل ماست، دوم عجز ما، یا آگاهی کافی را از آن چه گفتیم نداریم، بی حساب و کتاب یه سخنی رو میگوییم، یا آن که قدرت انجام آن چه را گفتیم نداریم، نسنجیده میگوییم، نه متوازن با علممون، نه متوازن با قدرتمون. و این شأن مؤمن است که همیشه هنگامی که لب باز میکند، فکر کند، بسنجد، بررسی کند، اول اندیشه وانگهی گفتار، اونگاه وعده ای رو محقق کند. فرمود خداوند خلف وعده نمی کند، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم علم کافی ندارند. حالا علم کافی در اتصاف به این صفت خداوند ندارند، آیا علم کافی به فهم این صفات توحیدی ندارند، آیا علم کافی به آنچه در گذشته آیه گفته شد و این وعده های این چنینی الهی ندارند؟ همه اینها رو میتونیم از آیه مبارکه استفاده کنیم، اما ادامه آیه راهگشاست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم غافلون. بسیاری از انسانها یعلمون، میدانند یه ظاهری از حیات دنیا و ایشان از آخرت غافلند. خب ابتداعا زمینه بحث اقتضا میکند که مراد از این آیه شریفه اونها باشند که وعده های الهی رو نمیپذیرند، ایمان به اون ندارند، اعتقاد به اون ندارند، شناخت دقیق به حضرت رب ندارند. ممکنه بعد در گستردگی بیشتر سخن دیگر انسانها رو هم بگیرد، ما هم با همون ترتیب بحث رو تقدیم میکنیم. میدانند ظاهری از حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. خدمت دوستان عزیز بارها اشاره کردیم که از مهمترین و متاسفانه مهیبترین آفاتی که وجود ما رو تحت شعاع قرار میدهد مسئله غفلت است عزیزان. این غفلت آدمی در قبال تذکر نکته بسیار مهم نیست که خسارت بسیاری بر ما وارد می کند. حالا غفلت ممکن از امور جزئی باشد، گاه ممکن غفلت از امور کلی آفرینش و خلقت باشد. اینجا جایی است که غفلت از امور بنیادی است. دو مسئله اساسی در وجود ما انسان‌ها وجود دارد که بقیه تابع زیر مجموعه این دو مسئله کلی است. یک، المبدا، دوم المعاد، ابتدا و انتهای ما. از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ اونگاه نوبت این میشه که در این میانه چه می کنیم؟ غفلت از نقطه آغازین و مبدا، غفلت از انتها و پایان کار، دو غفلت اساسی است که اگر آمد در وجود انسان، آدمی به تباهی و هلاکت مسلم خواهد رسید. و اینجا قصه همین هست. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اناد بفرمید آیه شریفه رو، میدانن ظاهری از حیات دنیا. دو نکته رو میشه از همین قسمت اول آیه مبارکه استفاده کنیم. خب ما میدانیم که الحیات و دنیا، حیات که به معنای زندگی ترجمه میکنیم، ولو اینکه ما معنی درست حیات را هم نمیدانیم دقیقا، اما با همین معنایی که میفهمیم از حیات در حوزه زندگی انسان، همین زندگانی و همین زیستنی که بالاخره میدانیم و میشناسیم، هنگامی که کلمه دنیا به دنبال اون میآید، از ماده دنو، نزدیک، یعنی چه؟ یعنی حیات نزدیک، الحیات الدنیا. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مثل اینکه گروهی از انسانها اولا از حیات فقط قسم ابتدایی حیات رو میدانن، یعنی زندگی دنیا را، یعنی حیات نزدیک را. در قبال اون قرآن چه حیاتی رو اشارت میکند؟ الحیات آخره، حیات بعدی را، حیاتی که پس از این حیات می آید، به دنبال این حیات در انتظار انسان هاست. گروهی از انسان ها می دانند فقط حیات دنیا را، این یه صد. و باز گروهی از انسانها از همین حیات دنیا، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، باز از همین حیات دنیا یه بخش سطحی و ظاهر اون رو می دانند، نه بیش از آن. یعنی یه لایه های روئین از این زندگی دنیا رو می بینند، اما به اعماق و درون این زندگی دنیا پی نمی برند، نقبی نمی زنند. حالا راه چیست؟ چطور می شه به اندرون این زندگی دنیا رفت؟ چه از دل اون به در می آید؟ این رو انشاءالله همین نوبت می خونیم، در آیات بعدی با هم بررسی می کنیم. اما گروهی از انسان ها این چنینند، ابتداءً اینها فقط یه حیات می دانند، به همین خاطر و هم عن الآخرت هم غافلون، اینها از حیات بعدی، از زندگیی که به دنبال اون پیش روی اینشان است، الاخره که در آیه شریفه میبینید موصوفش حذف شده است، یعنی الحیات الاخره، اینها از حیات آخرت و زندگی بعدی که در انتظارشون هست غافلند. اما از همین زندگی دنیا هم یعلمون ظاهرن، یه ظاهری رو میدانن، بیش از این نه. یعنی هنگامی که نگاه میکنند امورات مادی ظاهری انسان محور فکر و اندیشه اینهاست. با کمال اسف و تأسف عرض میکنم، هنگامی که حیات انسانی با حیات بهیمی در قرآن مقایسه میشود، از دل اون چنین پدیده‌ای به در میآید. یعنی هنگامی که قرآن حیات حیوانی رو توصیف میکند، حیوانی که نما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام النار مثوا لهم، گروهی از انسانها رو میگوید، اینها نگاهشون به زندگی دنیا یه خوردن و نوشیدن سطحی است، اینها میخورند اما غایتی، انتهایی، پایانی برای خوردن و نوشیدن اینها نیست. اینها زندگی میکنند اما هدفی و انتهایی برای زندگی اینها متصور نمیشه، این میشه یه سطح ابتدایی از حیات و زندگی دنیا. گروهی از آدمیان این گونه زندگی میکنند، یعنی اینها یه سطح بسیار سخیف و بسیار نازل از زندگی و حیات دنیا، وجود اینها رو بیشتر به خود مشغول نکرده است. یه ظاهری میدانند، خوری میدانند، خوابی میدانند و شهوتی میدانند، دیگه در پس اون چیزی برای اینها نیست. همتهم بطونهم، همت اینها نیست که وجود خودشون رو به نوعی به این لذت‌ها برسانند و بهره این لذت‌ها ببرند. اینها ظاهری از این حیات می‌دانند و از اصل حیات بعدی که در انتظار اونهاست غافلند، متاسفانه. البته میشه از آیه شریف گذشته، از این که عرض می‌کنم، نکات دیگر و عمیق‌تری رو هم استفاده کرد. اساساً عزیزان به طور کلی ما یه محدودیتی در دانش و علم انسان ابتداءً داریم، یعنی به طور کلی میشه صدها سوال مطرح کرد، هزاران سوال مطرح کرد بدون اغراق، که اندیشمندان و متفکران جامعه انسانی بنشینند و پاسخی برای این سوالها پیدا نکنند، کمون که این کارو کردن. خیلی از بزرگان در نوشته های خودشون سوالهایی رو مطرح کردن که بی جواب لاینحل برای انسانها تا الان مانده است. چرا؟ چون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، چون انسان‌ها به یه سطح ظاهری از زندگی دنیا، یعنی دانش بشری، دانش محدودی است. همان که گاه این آیه شریفه رو در اینجا می‌خونید، زما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و بشر داده نشده است از دانش مگر دانشی اندک. اما مراد آیه این قسم نیست که عرض می‌کنم، همان است که تا قبل از این اشاره کردیم. اینها میدانند ظاهری از حیات دنیا و هم الاخرت و هم غافلون، متاسفانه. خب راه چیست؟ چه بکنیم که ما از این سطح زندگی نازل بیرون بیاییم؟ خداوند راهی رو پیش ما بگذارد که به حقایقی و درونی و باطنی از این زندگی دنیا ما واقف شویم و بفهمیم اون مرادات و غایات در این زندگی چیست؟ اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمن و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. آیه اوج میگیرد عزیزان، فوق العاده زیبا و عالی. و بعد اولم یسیرو فی الارض، یه مقدمه کوتاه تطبیق میکنیم سخن رو بر آیات مبارک. استعذار دارید، در سوره مبارکه فصلت همین نکته رو گفتیم. در بسیاری از موارد خداوند سبحان باز می کند دریچه هایی برای سیر و حرکت وجود انسان ها در فرو رفتن در این وجود، رافتن یافتن حقایق و رازهای این هستی و تقرب به ذات مبارکش. و بعد اونگاه ما دستبندی می کنیم، می گیم بر اساس آیات شریفه قرآن گویا مسیر سیر برای انسان ها و آشنایی با صفات و اسماء و حضرت باری تعالی دو مسیر و دو بستر است. و بعد هم به این آیه مبارکه استناد می کنیم که خداوند سبحان می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشان می دهیم آیات خودمون رو، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، در آفاق جهان بیرون و در انفس در دنیای درون ما آیات خودمون رو به شما انسان ها نشان میدیم. اما رسیدن به این آیات درونی و آیات برونی به قدم ظاهر و شناخت ظاهری میسور نمی شود. راه اون چیست؟ اولم یتفکرو فی انفسهم. برای اینکه انسان ها از سطوح ابتدایی و ظاهری زندگی به درآیند، خداوند بستر رو مهیا کرده است، زمینه فرو رفتن و غور و شناخت عمیق رو مهیا. اما ابزار اون چیست؟ یکی از ابزارهای کارآمد اون همین است که مشاهده می کنید. می فرماید اولم یتفکرو فی انفسهم. دقت بفرمایید عزیزان، بسیار ظریف و لطیف است آیه شریفه که به استمداد الهی خدمت دوستان بازگو می کنیم. خب استحضار دارید که از ویژگی های منحصر ما آدمیان قوه مفکره ما انسان هاست، یعنی نیروی تفکر و توانمندی اندیشه. فکر چیست؟ خوب دقت بفرمایید، بحث قدری دشوار اینجا، حاجت به این هست که دوستان عزیز کاملا التفات بفرمایید. ببینید فکر، تفکر یعنی اعمال فکر، اعمال فکر، به کار بستن فکر میشه تفکر. خب خود فکر چیست؟ علل، نقاط آغازین را شناختن و اونگاه به غایت و ابتدا و نتیجه رسیدن. تکرار میکنم خدمت دوستان عزیز، نقاط ابتدایی و علتها رو شناختن و اونگاه به غایات و نتایج رسیدن. یعنی دقیقا اگر همراهی بکنید با بنده، تفکر عاملی است که ما را از ظواهر به بواطن و اعماق میبرد. تفکر وسیله سازوکار گذار از ظاهر به باطن است. اگر فرمودی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، با اولم یتفکرو و این جمله‌ای که مطرح می‌کند، آیا ایشان تفکر نکردند؟ آیا اینها تفکر نمی‌کنند؟ با یه جمله سوالی، ایجاد انگیزه و در این حال توبیخ، توبیخ که شما آدمیان موجودی هستید که بالاخره اگر میگویند الانسان، هنوز این تعریف یونانیون قدیم به کار برده میشه، الانسان و حیوان و ناطق، مراد از این نطق به تعبیر بزرگان سخن گفتن نیست، این نه زبان و کلام و حرف زدن است، بلکه مراد از این نطق قوه اندیشه و تفکر است. یعنی نفس ناطقه انسانی است که انسان موجودی است مفکر، انسان موجودی است دارای فکر، میتواند ببیند ظاهری رو. شما این دستمال رو نگاه میکنید، بعد شروع میکنید به بررسی که جنس این از چه آمده است، آیا جنس این ماده نو است، این کهنه است، اگر نو باشد از چیست، اگر بازیافت شده باشد از کدام است، تولیدش چگونه بوده، شکل گرفتن و فرایندش به چه علومی نیاز داشته باشد. شروع میکنید به تفکر در این دستمال و چه نکات عمیقی و پیامدهایی رو از این مسیر فکر شما به دست میارید. این آب رو نگاه میکنید، بعد بررسی میکنید از چی تشکیل شده است، خواص این آب چیست، چگونه این آب سالم است، راههای استفاده از آن، بهینه استفاده آن چیست. سیر و چرخه آب رو در وجود و هستی بررسی میکنید با یه نگاه به این آب ظاهری که دیگران میخورند و میگویند الحمدلله که سیراب شدیم. شما هنگامی که متفکرانه به این آب نگاه میکنید، اونگاه میرسید به صدها و هزاران نکته زیبا و عمیق از همین آب درون این لیوان که بر او تفکر کردید. این یعنی تفکر. انسان موجودی است که عزیزان به وسیله نیروی فکر و تفکر و اندیشه، اتفاقی که برای او می افتد این است که از ظواهر به اعماق می رود یک، در کنار انضمام چند دانش و اطلاع جزئی به وسیله تفکر، فضاهای نو دیگری رو برای خودش باز می کند و به دستاوردهای نوی می رسد. این راهش تفکر است، فکر و تفکر است. اولم یتفکر و به استحضار دارید، با کمال جرأت عرض می کنم خدمت دوستان و خواهش می کنم که توجه به این مطلب بفرمایید، بیش از آن که توجه می فرمایید. اگر شما شنیدید تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سبعین سنه، من بالاترشو نمیگم، همین حدیث رو میگم فقط، ساعتی تفکر بهتر از فضیلت اون و ارزش اون در نزد صاحب این شریعت از 70 سال عبادت فزونتر و فراتر است. یعنی چه؟ یعنی یه ساعت فکر از عمر یک انسان بالاتر است. 70 سال یه عمر طبیعی که یک کسی یه عمر عبادت کند. تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یعنی چه؟ یک کسی 70 سال سجاده و نمیدانم عرض به خدمتون قیام و صلات و صوم و بعد میفهمد تفکر و ساعت. چرا؟ یک، به دلیل اینکه تفکر شما را وصل به صفات و اسماء الهی میکند، اما عبادت شما را به ثواب خدا میرساند. تفکر شما را به اسماء و صفات الهی میرساند، اما عبادت نتیجهش میشه چی؟ ثواب میبرید. یا عبادت معنای مصطلحشو داریم میگیم، نه اون عبادت به معنای عبودیت و بندگی، اونو نمیگم، همین عبادتی که تو حدیث میفرماد معصوم، شما را بالاخره به ثوابی میرساند، به یه رونقی میرساند. از این جهت تفکر با چه چیزی شکل میگیرد؟ خوراک جان و روح انسان است، اما عبادت خوراک جسم و تن انسان است. تفاوت بین تفکر و عبادت تفاوت بین جان و تن آدمی است. به همین خاطر اگر عبادتی هم مطرح می شود، به صراحه از زبان منصوب می خوانیم لا خیر فی عبادت لا تفکر فی، خیری نیست در اون عبادتی که در اون تفکر نباشد. کما ان لا خیر فی تلاوت لا تدبر فی، کما این که خیر نیست در تلاوت قرآنی که در اون تدبر نباشد. بسیار عجیب این سخن. و کان اکثر عبادت ابی ذر به تفکر و اعتبار، همان عبازدی که میشناسید که آسمان بر صادقتر از او سایه نیفکنده است و زمین صادقتر از اون رو حمل نکرده است بر روی خودش، معصوم فرمود بیشترین عبادت ابو ذر تفکر بود. چقدر شما حدیث دارید و کلام دارید از وجود نازنین امیر المؤمنین، حضرات معصومین، زوات مقدسه محمد و آل محمد. در سوق دادن ما به تفکر چرا؟ بس همین آیه که داریم میخونیم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، گرفتار شدن یه عده‌ای تو این ظواهر دنیا، از زندگی دنیا و زیستن فقط ظاهر رو اون دانستند و بس. راه برون رفت از این چیست؟ چگونه انسان از این سطح ابتدایی زندگی اوج بگیرد، فراتر آید؟ یکی از شاهراهای اصلی اون اولم یتفکرو فی انفسهم، بحث تفکره که انسان از مدخل تفکر وارد شود تا به اعماق و بطون و اندرون حقایق این وجود و زندگی دست پیدا کند. این زمینه بحث. حالا بریم سراغ خود سوره، آیه شریفه. فرمود اولم یتفکرو فی انفسهم. در اینجا مفسرین دو استفاده از آیه شریفه دارن، یعنی با یه بیان که من ابتداعا عرض میکنم خدمت عزیزان، اولم یتفکرو فی انفسهم، انفس آیا اینها تفکر نمی کنن در نفس هاشون؟ نفس میشه ظرف تفکر، موضوع تفکر با یه نظریه، ظرف تفکر با یه نظریه. یعنی من همین ابتدا اول معنا کنم هر دو رو، بعد توضیح بدم. یک بیان آیه اینه، یه استفاده، اولم یتفکرو فی انفسهم، آیا انسان ها در نفسهای خودشون و جانهای خودشون نمی اندیشند؟ آیا نفوسشون رو مورد بررسی قرار نمیدن که اگر بررسی کنن بعد به این نتیجه میرسن ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که خدا این آسمان و زمین رو جز به حق نیافریده است. این یک معنا. معنای دوم، اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا از این دغدغه های زندگی به کناری نمیرید، یک کنجی بنشینید تو وجود خودتون فرو برید و ببینید که آسمان و زمین را خدا به حق آفریده است؟ دقت فرمودید چی شد؟ دو نگاه شد به آیه. یعنی بزرگان مفسرین هر دو استفاده رو از آیه دارن. در یه موضوع خداوند مثل این که ما را به تفکر در نفس میخواند، موضوع دوم میگوید به جانهاتون فرو برید تفکر در آسمان و زمین. ما با توجه به این که میخواییم بگیم این دو آیه سیر در آفاق و انفسه و بسئله آفاق در آیه بعدی خواهد اومد در آیه نهم، لذا نظرمون نظر اوله. یعنی خداوند میگد اولم یتفکروا فی انفسه، آیا چرا شما فکر نمی کنید در جانهای خودتون و چقدر ظاهری با این نفوس و جان گرانبهای خودتون آدمیان برخورد میکنید که نتیجه آن میشود که هم عن الاخرت هم غافلون، نتیجه آن غفلت از مبدا، نتیجه آن غفلت از ماد. این زندگی که با سطوح ابتدایی زندگی برخورد دارد چه زندگی است؟ اون زندگی که با عمق و درون و اعماق واقعی حیات آشنا میشود چه زندگی است؟ اشاره میکنیم به نتایجش، هم بررسی کنیم بیشتر آیه شریفه رو. خب در چی ما ابتدا سیر کنیم و فکر کنیم پروردگارا که بدراییم از این روز مرگی ظاهری؟ در فی انفسهم. کلمه انفس چیست؟ جمع نفس است. نفس در لغت از ماده نفاست به معنای گرانبهایی، به معنای شما میگید این خیلی ماده نفیسی است، این خیلی شیء نفیسی است. نفاست یعنی کمیابی، چیزی که کم است و گران است میگن نفیس است. نفس انسان که نفس گفته میشه از همین معناست. اما نفس دو معنا دارد در وجود ما انسان ها. در قرآن دو استعمال داره، گاه نفس گفته میشود و جمع اون نفوس است، گاه نفس گفته میشود و جمع اون انفس است. گاه نفس یعنی شخص حضرت عالی، یعنی تمام وجود شما، جسمتون، جانتون، همه وجود انسان نفس گفته میشه. میگه نفوس تهران مثلا این مقدار میلیون جمعیت است، یعنی یه تمام انسان ها، جسم و جان هر کسی رو نفس او میدانیم. کل نفس ذائقة الموت، تمام نفس ها مرگ رو میچشن، یعنی تمام انسان ها. اینجا مراد از نفس یعنی تک تک انسان ها. یعنی همون شعر قدیمی که میخواندید و زمزمه میکردید و میگفتید هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، همین بالاخره. یعنی کل نفس ذائقة الموت، تمام انسان ها میمیرن. اینجا مراد از نفس همه وجود یک انسان است. اما گاه در قرآن نفس گفته میشود و جسم و ماده وجودی ما اراده نشده است، بلکه چیزی فراتر از آن اراده شده است. اراده نشده است مگر جان، مگر روح، مگر صدر، مگر فؤاد، مگر قلب. این همان است که گاه حضرت حق میگوید الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا در حین مرگ نفس شما را میگیرد و دریافت میکند. این تن رو جناب عالی تشریف فرمودید عزیزتون رو تا بهشت زهرا، به زیر خاک سپاردید، اما آنی را که خداوند از او گرفت و دریافت کرد و همراه این تن به زیر خاک نرفت نفس اوست. این معنای چه نفس است؟ یعنی جان، روح. پس گاه نفس در قرآن ده ها مورد به معنای صرف روح و جان انسان است و گاه به معنای ترکیب وجودی جسم و جان انسان به کار برده میشه. خب با توجه به مقدمات و قرائنی که در این آیه داریم، اولم یتفکروا فی انفسهم، اینجا دیگه مشخصه حوزه فکر و خداوند جان و روح انسان، که میتوانیم بگوییم وجود کلی انسان، تمام هستی انسان معرفی میکند. آیا مایل نیستید؟ آیا نمیخواهید با شناخت متفکرانه از وجود خودتون به یه حقایقی، به یه رازهای پنهانی از این هستی و آفرینش دست پیدا کنید و غایت و هدف این خلقت رو از مسیر شناخت خودتون بیابید؟ فوق‌العاده زیباست این لحن و بیانی که ذات باری تعالی در این آیه شریفه به کار می‌برد. و ما رو چی فکر کنیم تو وجود خودمون؟ بالاخره رو جسممون ساده میتونیم فکر کنیم. یعنی عزیزان هستن به حمدالله صاحبان فن، بالاخره این دانشجوی پزشکی ما که وارد شد از همون ابتدا آناتومی رو چند سال خوند و در علوم پایش بود و بعد هم حالا زبده تر فنی تر یه زمانی اومد مثلا آرتور گایتون رو خوند، بعد اومد بالاتر در سطوح بالاتر خوند، فیزیولوژی رو کامل دریافت و شناخت، آناتومی رو کاملا دریافت شناخت، عجایب و پیچیدگی های این جسم برای او آشکار و مکشوف شد. هرچه بیشتر خوند لذت بیشتری برد و دانست این وجود انسان چه کارگاه عظیمی است، چه راز و رمزی. نمیدانم اندازه یه نخود، بفرمایید یه نصف نخود، یه لپه، به مقدار یه لپه چطور میتونه تعالی تمدد تمام وجود انسان رو 100 کیلو وزن رو 90 کیلو وزن رو 80 کیلو وزن رو همین یه نقطه کوچک در وجود انسان، یه قده هیپوفیز چگونه میتونه تمام تعادل رو حفظ کند؟ اختلال به اون تمام تعادل انسان از بین برود. صدها نکته ظریف و باریک رو در این وجود لمس میکنند. چگونه این صدای لاب تاب، چگونه این صدای زیبا و آهنگ دلنشین قلب انسان است که آهنگ هستی است. سیستول و دیاستول چگونه شکل میگیرد؟ گاهی من سر کلاس به بچه ها میخوام به زبان ساده تری بگم، میگم این پنجره آهنی رو اگر شما روزی مثلا تصور فرمودی ماموری بگذارید در 24 ساعت 6 شیفت این پنجره رو ببندد و باز کند، فکر میکنی چقدر عمر میکنه این فولاد و این آهن؟ بالاخره قریب 100 هزار بار در 24 ساعت این دریچه های قلب شما باز میشود و بسته میشود. ما کاری به این کاراش نداریم که، ای داره سیر خودش رو میکنه، ما دنبال بازیگری خودمون هستیم در روزگاران. چه اتفاقی داره میفته تو این جسم؟ چگونه خداوند این شش ما رو 100 متر مربع رو جمعش کرده است، پرش میکنه، خالیش میکنه، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. خب این یه دنیاست، اما این دنیای محدودی است، ولو اینکه در فیزیولوژی هم هنوز حرفهای نگفته وجود دارد، هنوز ما تو فیزیولوژی مغز و اعصاب پیچیدگی ها داریم. این موجب محدودیت این داشته میشه از ابعادی و جهاتی و کمتر نتیجه گرفتن پزشکان از این حوزه و حیطه، اما در این حال میدان محدودتری است. اما گویا اصل قضیه از کجا شروع میشه؟ از اون جایی که اولا یتفکروا فی انفسهم، انسان میخواد بیاد تفکر خودش رو و بررسی عمیق خودش رو در چه قرار بدهند؟ در جان و نفس خودش قرار بده. در اونجایی که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، اونجایی که میخواد بیاد تو عالم امر، نه تو عالم خلق، نه تو عالم ماده، میخواد بیاد تو نفس انسان و روح انسان تفکر کند. این چوقیانوسیست جان برادر. خدا چه موجودی رو به نام انسان قرار داده است؟ چه نفسی رو و نفخت و فیه من روحی، چه دمیدنی و دمشی رو خداوند در این جان و در این جسم قرار داده است و اسم اون رو روح قرار داده، و چه خصلت‌هایی، چه نفسی، چه مراتب نفسی. دیگه فرصتی شاید نباشه که بخوایم عمیق هم بگیم، اما همین مقدار رو عرض می‌کنم عزیزان. این نفس انسان، اینی که فلاسفه میگن ان نفسو فی وحدتها کل القوا، مرحوم حاجی سبزواری میگه این نفس در خودی خودش همه تمرکز قوای وجودی انسان در این نفس. اینه که حکما میگن و واقعا درست هم میگن، تمام عالم کبیر خلاصه میشه میاد تو این وجود انسان، میشه این نفس، میشه عالم صغیر و حکمت سیرورت الانسان مزاحیاً للعالم العینی، و این وجود انسان میشه مطابق عالم بیرونی و عالم وجود. همان گونه که تضادها و مزادها رو در عالم وجود میبینید، در این نفس انسان خدا چه کرده است؟ که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ببینید از یه طرف میدونید افعل و تفضیل، یعنی وقتی میخواید بگید اکبر اصغر، از چه وزنی استفاده میکنید؟ از وزن افعل استفاده میکنید. این افعل و تفضیله، یعنی دیگه بالاترین رو میرسانند. در نامهای وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی
(تصفيق)
اون نامی که با افعل و تفصیل می آید در قرآن رو اون تمرکز بیشتری شده است. مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. عیسی بشارت می دهد به وجود رسولی که پس از او می آید و نام او چنین است. این افعل و تفصیل بالاترین مقام حمد پیامبر را می رساند. بعد می گید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم بیش ماست. افعل و تفصیل بالاترین را می رساند، درست؟ بعد می گید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. کلمه احسن و اسفل افعل و تفصیل است، یعنی این نفس و این وجود انسان از یک سو به بالاترین مرتبه حسن، از یک سو به پسترین مرتبه زوال میرسد. این توانمندی نفس است. بین یه برداری این نفس ترسیم میشه که اوج اون نهایت حسن و کمال و زوال اون نهایت دناعت و پستی. این نفس ماست عزیزان، نفس همه انسان هاست. نفس یه چنین پدیده ایست. اقیانوس اقیانوس گسترش و گنجایش در این نفس انسان دیده می شود. اولم یتفکرو فی انفسهم، چطور تو این نفس جمع میشه این همه ازداد؟ اینا هست تو وجود ما. ببینید مراتب نفس نه اینطوره که انسان اول نفس لوامه دارد، اماره دارد، بعد لوامه دارد، بعد ملهمه دارد، بعد مطمئنه داره. تمام این مراتب نفس تو وجود ما در آن واحد هست. همه اینها در آن واحد هست. یکی از اینها فعالتر میشه و الا همش تو وجود ماست. نه اینکه یکی میرود دیگری میآید تو وجود ما، یکی به در میرود از در تا آن دیگری داخل شود. نه، اینا همه تو نفس ماست، تو وجود ماست، همه امکانات و ظرفیت ماست. یه نفسی رو میبینید در اوج حسن کمال که نمیتواند کوچکترین زشتی را تحمل کند، در اوج طهارت، در اوج پاکی، صدق، وفا، معرفت، فضیلت. کار به اونجا میکشد کار این نفس که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کار به مقام تطهیر میکشد، یعنی میشه اون بانویی که شما بر خان گسترده اون نشستید. یه بحثی داشتم من در شهر پیلات، بانوی بزرگوار سید رسال عالمین در سال گذشته در بنی فاطمه، و من خواهش کردم چون حساس بود این بحث، اینو با عنوان بانوی تطهیر همین یه بحث رو بیرون دادن دوستان عزیز. دیویدی این رو 77 دقیقه 80 دقیقه است. فاطمه در قرآن، قرآن در فاطمه، فاطمه در قرآن، قرآن در فاطمه، که نشون میده این مقام چیست در قاف قرآن. در میان تمام بزرگان بعد جا خوش کرده است و نشسته است و کجای قرآن قرار داره. و بعد تو این بحث من یک سند تفسیری از هیچ عالم مفسر شیعی نمیگویم. هرچه تو این بحث مطرح میکنم تمام از منابع و کتب تفسیری اهل سنت است. میگویم از عهده برایم بیرون تمام اونچه گفته شده است اونجا، که یه شمه است و گوشه است از 149 آیه که من در لابلای کتب اهل سنت پیرامون صدیقه طاهره تفسیر اون رو یافتم، که 14-15 تاش اونجا تو اون بحث گفتم و بازگو کردم. گاهی وجود طهارتش به اینجا میرسد، گاهی هم شناعتش، شقاوتش، رزالتش با اونجا میکشه که نمیشه بگیم اختیار از کف میره. کار با اونجا میکشد که یوم علا صدر المصطفى و یوم علا. کار با اونجا میکشد که حضرت ولی عصر وقتی تو زیارت ناحیه میگن خوندنش، من خوندم گاهی برای دوستان همینجا در تهران در شب 11 مثلا، گاهی شب عاشورا، اما ترجمه نکردم، فقط خوندم که وشم رجالسون علا صدره، دیگه نمیشه ترجمهش کرد. قابزون، اون طهارت رو میبینید، اون شناعت رو میبینید و رزالت رو در یه نفس میبینید. این نفس انسان است که از کنجا تا به اینجا. نفس از ویژگی های نفس سقارت و کبر است، بزرگی و کوچکی است. گاهی نفسی رو میبینید وسعت این نفس آنچنان است که تمام آفاق رو طی کرده است و پشت سر گذاشته است، از عزیز خاک تا اوج فلک. فاش دیدم سر الله و معک، کف کریم همین بانو رو میبینید. نفسی دارد که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، به خدا سوگند که من راه های آسمان رو از این زمین بهتر میدانم، هر آنچه میخواهید از من بپرسید. پیامبر هم میدانست، سید شهدا و حضرت مجتبی هم میدونستن، اما ادعا نکردن این حرف رو. فقط یه نفر ادعا کرد در تاریخ، یعنی این کرامت رو گذاردن اهل بیت فقط برای علی ابن ابی طالب. فقط اوست که این حرف رو زد، سلونی قبل ان تفقدونی. این وسعت نفسه، به وسعت تمام هست. گاهی نفس رو میبینید اونقدر کوچک، اونقدر کوچک است که ببخشید نوک بینی خودش را هم نمیبیند و نمیشناسد. گاهی نفس رو میبینید با یه همتی، با یه توانمندی که انسان متعجب میشه. یه نفس رو میبینید، الان از مقام عصمت پایینتر فروتر عرض میکنم خدمت دوستان، یه انسان رو میبینیم که بالاخره اوم مگه چقدر بوده. فرض بفهمید مثلا بزرگی ماند مرحوم مجلسی، مثلا چقدر مگه اوم کرده مجلسی که باید 110 جلد فقط یه کتابش باشه، فقط 110 جلد بارلنبار باشه، که من جلد 43 الان دستمه که اگه توفیق باشه روایت بخونم خدمتون در مقامات حضرت زهرا که مربوط به حضرت فاطمه است، جلد 43. یک کتاب 29 جلد شرح اصول کافی، مراعات العقول، که اگر کتاب علمی مجلسی رو کسی میخواد بخونه اونو بخونه، نره هلیت المتقین رو بخونه بعد بگه اینطور اونطوره. اونو نوشته مرحوم مجلسی برای قلمزنای دور میدان عرض به خدمتون میدان سابق چی اصفهان، نقش جهان اصفهان، که برای تفریح و تفنن بخونه. برید مراعات العقول رو بخونید، اگه 10 صفحه شو فهمیدید بعد بگید تا من خدمتون بگم مجلسی کیست و توانمندی علمی مجلسی کجاست. خب این چطور شده این همت؟ چطور جمع میشه در یه انسان؟ اون مرد گفت من میخواهم 20,000 صفحه در تاریخ بنویسم. شاگردانش گفتن آقا حوصله دارید؟ گفت 30,000 صفحه مینویسم. موت الهمم، همت ها مرده است. گاهی بعضی هم همت چون در طول عمر میبینید به مقدار نصف استکان همت ندارند اگر تو این دیوان ریخته بشه. اینم نفسه؟ اونم نفس است. گاه نفسی است که قوت می بشکند ابریق را، دیگه این جسمم تحمل این نفس رو نداره، اونقدر بزرگ شده. گاهی نفسی است که تو این جسم اونقدر خورد شده که این نفس اصلا دیده نمیشه، دیگه اصلا وجود نداره. گاهی دناعت است، گاهی کرامت است، گاهی سقر است، گاهی کبر است، گاهی به اوج بلندی و حسن رسیده است، گاه در اوج رضا. همه اینها قصه نفس ماست و بررسی این نفس، تفکر در این نفس میطلبد. حیفم میاد واقعا بگیم عزیزان و ببینید این نفس. امیرالمؤمنین وجود و مارکشون نمیخواد خودش رو بستاید و توصیف کند، قصه نفس انسان رو داره میگه. توفیق بوده است من این رو شرح کردم، گفتم خدمت دوستان عزیز در دانشگاه فردوسی. کار به اینجا میرسد که وجود و مبارکش وقتی لب باز میکند یه مقداری از اسرار مگو را میگوید و نابترین به اعتقاد من عارفانه ترین خطبه نهج البلاغه رو لب باز میکند، میخواند ابتداء حضرت آیه مبارکه را که یسبح له فیها بالغدو و لا آصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. پایان آیه دوم بعد از آیه نور رو میخونه، الله نور و سماوات و الارض، این نور هدایت الهی در کجا؟ در مشکات، این مشکات درون اون مصباح، تا میرسد به اونجا که رجالی اهل این هدایتن که هیچ تجارت و بیعی بازشون نمیدارد از یاد خدا و ذکر الهی و و و. بعد میفهمد خطبه 222، ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا ذکر را جلا و عامل سیقلی جان قرار داده است. عارفانه رو ببینید اونجا میگم که این ذکر، این سبحان الله ما نیست، این چیز دیگری است. بعد برای این قسمتش میخونم، تسمع بهی بعد الوقره، با ذکر جان انسان، همون نفسی که داریم میگیم، همون قلب بعد از کری شنوا میشود. پس ما یه نفس کر داریم، یه نفس شنوا داریم. توب سر و بهی بعد الاشبه، نفس انسان با این ذکر بعد از کوری بینا می شود. پس ما دو تا نفس داریم، یه نفس کور، یه نفس بینا. امام صحبت از این چشم و گوش ندارد، صحبت از چی داره میکنه؟ چشم جان، گوش جان، چشم نفس، گوش نفس. حالا این گوش و چشم نفس ما چه مقدار باز است یا بسته است خود دانیم. حالا گوش کنید. و تنقاد و بهی بعد المعانده، بسیاری از ستیزگری ها رو این نفس کنار میگذارد و منقاد میشه. پس ما یه نفس منقاد داریم، یه نفس غیر منقاد. حالا یا ابوالحسن چه میفرمایی؟ ما برحل الله عزت آلاؤه فی البرهت بل بعد البرهه فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. الله اکبر. خدا در هر زمانی، در 1390، در شهر تهران، در سراسر هستی عبادی دارد، بندگانی دارد که خدا مناجات با اینها میکند تو جانشون، نه اینکه خود اینا با خدا مناجات میکنن. دقت کردید چی شد؟ خدا عبادی دارد که ناجاهم فی فکرهم، خدا با اینها مناجات میکنه تو فکرشون و تو اندیششون. و کلمهم فی ذات عقولهم، و خدا تو عقلاشون با اینها صحبت میکنه. اینم یه نفسه که علی داره معرفیش میکنه. بعد اینها کیان؟ فستسبهو به نور یغزتن فی الابصار و الاسماء و الافعده. بعد اینا شدن بیدار، نورانی، سراسر وجودشون خیر، راه کشا. ظلمت ها از وجودشون رفته است، وجودشون رو نور گرفته است. و چه میگد امام تا پایان این دو صفحه نهج البلاغه که این عجیب فوق‌العاده است؟ یا اونجایی که قبل از این قد احیا عقله اماط نفسه، من کسی رو میشناسم و میرم و توصیف انسان میکنم، کسی که عقلش رو زنده کرده، نفسش رو میرانده، دق جلیل و درشتیهاش رو لطیف کرده، لطف قلیز و قلزتهاش رو ملایم کرده، برقله لام اون کثیر البرق، بعد درخشیده برق‌ها و نورانیت‌هایی در جانش، ابان له الطریق، راه براش باز کرده خدا، سلک به السبیل، وادی به وادی رفته است، تدافعت الابواب الی باب السلامه، تا دربخانه سلامت و دار الاقامه، ثبت رجلا، پا محکم، به طمأنینه، فی قرار الامن و راه، به مستعمل قلبه و ارضا ربه. راز موفقیتش این بوده که قلبش رو، همون نفسش رو و روحش رو به کار بسته و رضای خدا رو از این شیوه حاصل کرده است. اینم یه نفس عزیز من، اینم قصه یه نفسه که امام دارن مطرح میکنن. حالا پروردگار وجود، خالق ما، ما را دعوت میکنند به این که اولم یتفکرو فی انفسهم. آیا نمیخواید فکر کنید تو نفستون، بشناسید کلی نفس رو و نفس خودتون رو؟ اگر به این میدان پا بگذارید، بعد خواهید گفت که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. بعد به این حقیقت میرسید که این آسمان و زمین و اون چه بین این آسمان و زمین است جز به حق آفریده نشده است، جز برای حق آفریده نشده است. دیگه اینجا از حیات ظاهری چی میشید؟ جدا میشید، فاصله میگیرید، میرسید به اون حیات حقیقی، به اون حیاتی که به ظاهر نیست، بلکه با نگاه موحدانه میبینید پیچش مورا، با نگاه موحدانه هر حرکتی رو در وجود، هر قطره بارانی رو، رازها و اسرار رو اون رو متوجه میشید. این بوده است در طول تاریخ که درست میگن عده‌ای از بزرگان که گفتند عزیزان، حتی شناخت طبیعی طبیعت هم پشت اون و پشتوانه اون تفکر توحیدی است. و بیشتر اندیشمندان و متفکران عالم طبیعی هم موحدان بزرگ بودند. و این شوق و اشتیاق اینها رو کشیده است که بیان به اون لایه‌های پنهان این هستی، بر اساس اینکه حکمت درون اون جاری است، صفات الهی در این وجود جاری است، پی ببرن، استفاده کنن، مطالعه کنن. بحث ناتمام موند و عجل مسمى و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. خداوند توحید رو، ابتدا رو سری گره میزند به چی؟ به انتها و معاد که من باید این رو انشاءالله خدمت دوستان فردا در گفتگوی بعدی مطرح کنیم و با هم بررسی کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، توفیق شناخت و معرفت نفس رو بر همه ما کرامت و ارزانی بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.